مقصودی بود از چونین کشته ها خبر نیست. میلن فقط توسط همین چاه ها و توسط سولر ها آب محدود استخراج می شود و فقط جوابگوی باغه های اندک و سبزیجات که در مارکت ها به فروش می رسد برای آن بسیار بسختی کفایت می کنند. البته بود تکنیکی آن هم پیچیده است. تجار می گویند که امسال محصولات کمی را به خارج از افغانستان آماده کردند تا برود، چون در مجموع محصولات جمع آوری شده کم بود. از طرف دیگر دهقانان و باغداران هم از نگاه تکنیکی هم شکایت دارند و برخی این دهقانان و باغداران میگویند که انرژی سولار یا انرژی آفتابی برای آنان کفایت نمی کنند و آنان مجبور هستند که توسط واترپمپ های بزرگ از برخی چاه ها آب استخراج کنند. و در حال حاضر در افغانستان قیمت تیل چی دیزل یا پترول بسیار بالا رفته است و یک اثر بسیار بد این قیمتی بنزین یا تیل و پترول بالای این کاروبار هم بسیار تاثیر بدی گذاشته است. قبل از سقوط حکومت قبلی در افغانستان و تا حالا تقریبا در قیمت تیل چی دیزل باشه یا پترول در مجموع دو برابر قیمت ها افزایش یافته است. در حکومت قبلی هر لیتر تیل حدود کمتر از 40 افغانی یعنی 38 افغانی تا 40 افغانی به فروش می رسید و در حال حاضر در بازارها هر لیتر تیل حدود 73 افغانی به فروش می رسد. این همه چیزها تاثیرات بسیار بد بالای کاروبار یا در مجموع کار دهقانی و باغداری کرده است و عمدترین عامل این مشکلات خشکسالی جاری در افغانستان و در جنوب این کشور و پایین رفتن سطح آب در کل در مجموع هستند. حتی چاهایی که حفر شده بود هم خوش شده است و مردم دوباره چاهای دیگر را آغاز کرده است. یعنی در مجموع اگر جمع‌بندی شود، تحولات اخیر افغانستان، جنگ‌های گذشته، اقتصاد بد و پایین، بیکاری مردم، یگانه مرجع امرار معاش آبرومندانه برای مردم در افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان همین کار باغداری و کشاورزی باقی مانده بود و زیادتر مردم یک توته از اراضی کوچک خود را توسط همین آب‌های که توسط انرژی از زمین میکشد امرار معاش میکردن. اما با پایین رفتن سطح آب، قیمت بودن تیل برای واترپمپ ها و جنراتورها و همچنین خشکسالی شدید باعث شده است که این مدرک مردم هم کمرنگ شود، تاثیر بد بگذارد و مردم در حال حاضر در یک شرایط بسیار دشوار زندگی میکند و فقط یگانه امیدشان به درگاه خداوند از این هستند که سال آینده تحولات که در سال گذشته بود نباشد، خصوصا سال اخیر خشکسالی جاری در افغانستان باشد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراهتان.
خدا نگهدارتان. این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سرپرست وزارت خارجه طالبان ضمن تاکید بر اجرا شدن کامل توافقنامه قطر تصریح کرد که افغانستان نمیخواهد درگیر جنگ های داخلی شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مرکز مطالعات منازع و بشر دوستانه در قطر با اشاره به تسلط طالبان بر افغانستان گفت که این تحول به گونه مسالمت‌آمیز صورت گرفت و پس از 20 سال مقاومت بدون دخالت خارجی سنگ بنای یک نظام مستقل اسلامی گذاشته شد. و افزود که طالبان بدون احساس انتقام با پیام صلح، برادری، پذیرش متقابل و وحدت ملی وارد کابل شد و آغوش خود را برای همه مخالفان باز گذاشت. متقی ادامه داد افغانستان پیام ارتباطات مثبت را به تمام جهان ارسال می کند. ما نمی خواهیم در امور داخلی هیچ کشور دخالت کنیم و همچنین انتظار داریم دیگران در امور داخلی ما دخالت نکنند. ما می خواهیم یک فصل سیاسی جدید در زمینه حکومتداری خوب در داخل و روابط خود با منطقه و جهان باز کنیم. ما به منافع و خواسته های مشروع سایر کشورها احترام کامل می گذاریم. سرپرست وزارت خارجه طالبان با تاکید بر عدم مداخله خارجی ها در امور افغانستان گفت یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی و جنگ طولانی در افغانستان اشغال این کشور توسط بیگانگان یا دخالت در ساختار سیاسی ما بوده است. اگر مداخله خارجی و نسخه های تحمیلی نبود ما افغان ها ملت صلح طلب داشتیم و به موقع به صلح و ثبات می رسیدیم. یکی از دلایل اصلی وضعیت مثبت کنونی استقلال سیاسی و تعیین سرنوشت کل ملت ماست. وی همچنین توافقنامه قطر را سبب گشودن فصل جدیدی در طالبان و جامعه بین الملل خواند و آن را چارچوب مناسبی برای تعریف روابط بین افغانستان و جهان به ویژه با امریکا دانست. متقی افزود ما معتقدیم که اجرای کامل توافقنامه دوحه می تواند مشکلات موجود در روابط ما با امریکا و متحدانش را حل کند بر این اساس طرفین باید به مفاد توافقنامه دوحه پایبند بمانند. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که اظهارات اخیر سرمنشی سازمان ناتو از روی ناکامی است و خواستار اظهارات بر اساس اصول دیپلماتیک شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در واکنش به اظهارات اخیر ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که اکنون زمان قدرت نمایی پایان یافته و ناتو باید اظهاراتش را مطابق اصول دیپلماتیک مطرح نماید. استولتنبرگ تسلط طالبان بر افغانستان را یک تراژدی برای مردم افغانستان خوانده و هشدار داده بود که ناتو پناهگاه تروریست‌ها در افغانستان را هدف قرار می‌دهد. مجاهد در این باره گفت دبیر کل ناتو هم تا وقتی شاید دردهای خود را حس بکند و چیزهایی را در مورد ناکامی‌هایشان بگویند که اما این را باید بدانند که زمان حملات گذشته است. 20 سال پیش ثابت ساخت که این اقدامات نتیجه نداده است و باید از راه دیپلماتیک انجام دهند. وی با اظهار این که طالبان هرگز اجازه وقوع جنگ‌های نیابتی در افغانستان را نمی‌دهد از دیگر کشورها خواست تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در دیدار بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با دیبورا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، آخرین وضعیت افغانستان و نگرانی‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد درباره این کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همچنین با حامد کرزی، رئیس جمهور سابق این کشور، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تقویت هرچه بیشتر روابط برادرانه ایران و افغانستان و نیز کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران در آینده نزدیک خبر داد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت تحرک دیپلماتیک قابل توجهی برای درک تحولات افغانستان و تاثیرگذاری بر آینده آن وجود دارد. موسوی با تاکید بر این که آینده افغانستان در همکاری‌های منطقوی و با همسایگان است افزود که به‌زودی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می‌شود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز در جریان نشست خبری خود گفت با پیشنهاد ایران قرار شد روسیه هم در این نشست در مورد افغانستان حضور یابد. شماری از فعالان سیاسی، رهبران احزاب و مردم افغانستان با اشاره به حملات انفجاری و هدفمند به اقلیت‌ها و شیعیان، به ویژه پس از حمله به مسجد شیعیان در قندوز، اعلام کردند طالبان باید به وظیفه خود برای تامین امنیت تمامی افراد جامعه عمل کند. این افراد تاکید کردند برای مردم افغانستان و فعالان سیاسی به هیچ وجه قابل قبول نیست که هر روز گروه‌های انفجاری و تروریستی اقدام به قتل عام مردم و به ویژه اقلیت‌ها کنند و طالبان که قدرت را در کشور در دست دارد اقدام مؤثری برای شناسایی و مجازات این افراد انجام ندهد. گروه طالبان پس از تسلط بر افغانستان، به ویژه کابل پایتخت این کشور، تمام سلاح‌هایی که دولت محمد اشرف غنی برای تامین امنیت مساجد، ورزشگاه‌ها، مکاتب و حتی سالن‌های عروسی توزیع کرده بود و یا مجوز خرید سلاح به آنها داده بود، جمع‌آوری و اعلام کرد که مسئولیت تامین امنیت آنها بر عهده طالبان است. اکنون پس از حمله انفجاری خونین روز جمعه گذشته به مسجد شیعیان در ولسوالی سیدآباد ولایت قندوز، مردم افغانستان در فضای مجازی و رسانه‌ها این پرسش را از طالبان مطرح کردند که چرا در تامین امنیت مردم کوتاهی می‌کنند. محمد جعفر مهدوی، رئیس حزب ملت افغانستان و عضو سابق مجلس این کشور، گفت که هرچند حملات تروریستی به مسجد ایدگاه در کابل و مسجد سیدآباد قندوز بیانگر آن است که دشمنان مردم شیعه و سنی نمی‌شناسند، اما مردم از دولت موقت طالبان انتظار دارند که منابع اصلی تروریسم را شناسایی و برای مهار آن از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند. و افسود طالبان به عنوان حاکم کشور مسئول تامین امنیت تمامی اماکن از قبیل مکاتب، مساجد و اماکن عمومی و خصوصی است. محمد محقق دبیر کل حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز ضمن محکوم کردن حمله به مسجد جامع سیدآباد گفت با توجه به تسلط طالبان بر کشور، مسئولیت حفاظت از جان، مال و ناموس مردم بر عهده آنهاست. وی اظهار داشت که طالبان در صورتی که از تامین امنیت مراکز دینی، مساجد، مکاتب حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی ناتوان است، اجازه دهد که این مراکز با تامین سلاح لازم امنیت این مکانها را تامین کنند. در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مسئولیت این کشتارهای وحشیانه با طالبان است. عبدالله محمدی، یکی دیگر از علمای افغانستان، هم در گفتگو با ایرنا گفت که طالبان مسئول مستقیم تامین امنیت مردم است و باید عاملان حمله به اماکن مذهبی را شناسایی و مجازات کند. وی اظهار داشت طالبان باید نگاه یکسانی برای تامین امنیت همه مردم داشته باشد و نباید اقلیت‌ها احساس ناامنی کنند. محمد کریم خلیلی، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، هم ضمن هشدار به طالبان و جامعه جهانی گفت در صورتی که کشورهای منطقه و جهان نسبت به تحرکات گروه تروریستی داعش بی تفاوت باشند، روزی شرارت‌های این گروه دامن آنها را نیز خواهد گرفت. و افسود گروه تروریستی بدنام و صفاک داعش هر روز از مظلوم‌ترین اقشار جامعه افغانستان قربانی می‌گیرد و در ریختن خون این افراد از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس مجلس سوییس دیدار و رایزنی کرد. آنداراس آیبی، رئیس مجلس شورای ملی سوییس، امروز در تهران با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. رئیس مجلس شورای ملی سوییس پیش از این نیز با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، و وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار کرده بود. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
الهی، از کردارم شرم سارم و بر رحمتت امیدوار، لحظه بخیشم و مگذار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تقدیم میکنیم خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. خوشحالیم که باز هم عمری بود و توفیقی که خدمت برسیم و در جمع شما قرآن دوستان عزیز قرار بگیریم. در وادی نور پیشکش حضورتان میکنیم از رادیو دری. خوشحال میشیم که برنامه رو بشنوین و اگر نظر و پیشنهادی هم داشتین با ما انتقال بدین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما دوستان عزیز هست. تقدیمتان میکنیم برنامه امروز را با این بخش ها. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. با جان شنیدن.
بستنی های قرآنی. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند آگاه باشید در قرآن خواندنی که تدبر در آن نباشد خیری نیست.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان قرآن دوست، سلام بر شما. قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر یک از شما که تقوای الهی پیشه کند و وجود خود را از آلودگی گناهان اصلاح نماید، بی تردید از ما اهل بیت خواهد بود. حاضران با شگفتی از ایشان پرسیدند آیا واقعا چنین کسی از شما اهل بیت خواهد بود؟ حضرت جعفر ابن محمد فرمودند البته که از ما اهل بیت خواهد بود. در همین زمینه حضرت ابراهیم علیه السلام فرموده است
هر کس از من پیروی کند از من است.
شخصی از حاضران پرسید آیا حقیقتاً او از آل محمد علیه السلام به شمار می رود؟ حضرت صادق علیه السلام فرمودند آری، قسم به خدا که از آل محمد به شمار می رود، مگر فرموده پروردگار متعال را نشنیده ای که
سزاوارترین مردم به ابراهیم آنها هستند که از او پیروی کردند. منم قرآن، منم قرآن، پیغام جاوید، منم قرآن، منم قرآن. بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را. منم رود خطا شویم مگر موجن نمی بینی؟ من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
دوستای عزیز، اگه بخاطر داشته باشین در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد شیخ محمد رفعت قاری معروف مصری آشنا شدیم. در بخش بعدی هم با ما همراه باشین تا بیشتر با این قاری بزرگ آشنا شویم.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. در ابتدای قرن بیستم شهرت شیخ محمد رفعت بالا گرفت و در روزنامه ها اسم، عکس و مطالب فراوانی در موردش درج می شد و دسته فراوانی از مردم بودند که غیر از تلاوت رفعت سعی می کردن به تلاوت دیگری گوش نکنند. وی در سن 30 سالگی چنان مشهور شد و نامش بر سر زبانها افتاد که مردم عاشقانه در مساجدی که تلاوت داشت حضور پیدا می کردن و به تلاوت او گوش می دادن. حتی بارها شده بود که در تلاوتی که قبل از نماز جمعه انجام می داد مردم 3 ساعت پای تلاوت او می نشستن و هیچگاه احساس خستگی نمی کردن. این شخصیت آنچنان در بین اساتید و قاریان قرآن جایگاهی یافت که به وی لقب امیرالقرا را عطا نمودند. جالب است بدانید رادیو کابلی و الکترونیکی مصر که فعالیتش را در سال 1934 آغاز کرد، افتتاحیش با تلاوت سوره فتح توسط استاد محمد رفعت آغاز شد. استاد رفعت اوایل از پاسخ مثبت دادن به این دعوت اکراه داشت و فکر میکرد که شاید حرمت قرآن از این که در رادیو بخواند نگه داشته نمیشود، اما پس از این که از بزرگان دینی مصر درباره این شبهه پرسید به این نتیجه رسید که اشکالی ندارد. با پخش صدای روحنواز و تلاوت‌های جذاب استاد محمد رفعت از رادیو شهرتش عالمگیر شد و میلیون‌ها نفر برای شنیدن تلاوتش از رادیو روزها منتظر بودند و خیلی‌ها با تلاوت استاد به دین اسلام گرویدند. مجله کل شیء مصر در شماره 554 خود نوشت که روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته وقتی ساعت به 9 می رسید در محلی که جلسه قرآن برای استاد محمد رفعت تشکیل می شد انبوهی فوق‌العاده از جمعیت مسجد را احاطه می کرد، آنگونه که دیگر در آن مسجد مکانی خالی از جمعیت یافت نمی شد. در این هنگام تلاوت استاد محمد رفعت در این مجلس به طور مستقیم از رادیو به سر تا سر کشور پخش می شد و همگان می توانستند از صوت دلنشین استاد که معانی آیات قرآن را نیز در اذهان مستمعان بر جای می گذاشت استفاده کنند و همراه با احساسی از شوق و حوصله که حاصل تأثیر آیات نورانی قرآن و صوت دلنشین استاد بود با تلاوت نابغه دوران خود گوش فرا دهند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي خواهی تو اگر ای دل از وسوس برخیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطره تکاپو پر شبی از دریا رستن زه سار خاک تنها به امن شاید بالی به تکان تا نون صد پنجره بکشاید قرآن که ز آیاتش باران خدا جاریست هر کس که نخواند از آن مشغول زیانکاریست قد من علینا المنن.
دوستای عزیز، خواندن آیات قرآن با صدای خوش و نوای حزین از آموزه‌های زیبای دین اسلام است و ثواب زیادی دارد. برای انسانی که دل خودش از کینه‌ها و حسدها خالی کرده و تعالی روحی و معنوی را برای خودش هدف قرار داده، انس با قرآن بهترین راه تعالی است. خواندن قرآن و تلاوت آیات حیات بخش آن مقدمه انس با قرآن است و فضایل بسیاری دارد. تلاوت قرآن دل را به نور خدا روشن می کند و اثرات روحی و معنوی زیادی دارد. برای تلاوت قرآن کریم فضایل، آثار و فواید دنیایی و آخرتی فراوانی بیان شده، از جمله این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خانه های خود را با خواندن نماز و قرائت قرآن نورانیت ببخشید.
عطر حضور روشن باران گرفتم با یاد مهربان تو من جان گرفتم آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم حال و هوای نغمه قرآن گرفتم
دوستان عزیز، قرآن نور هدایت است، نوری که خاموش نمیشه و درخشش و افروختگیش کم نمیشه. قرآن دریایی است که انسان با عمقش نمیرسه، راهی است که هر کس در آن قدم گذاشت گمراه نشد. قرآن کتابی برای تمامی اعصار است، کتابی که همواره تازه است و گرد کهنگی بر آن نمی نشیند، چون در آیه هایش رمز و رموز و اسراری از منشأ علم بی نهایت است. کسی که با قرآن مأنوس شود همیشه با عزت خواهد بود.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تلاوت آیات 22 و 23 سوره یونس بود با صدای استاد ابراهیم شعشایی که تقدیم حضورتان شد.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
دوستان عزیز شنونده برنامه در وادی نور هستین از رادیو دری همچنان با ما همراه باشین که میخوایم بریم به سراغ یکی از پیامک های شما دوستان عزیز و مهربان که همیشه پشتیبان برنامه هستین و دلگرم کننده همکاران ما در برنامه جناب آقای محسن لشکری زاده از تایبات برای ما پیام فرستادن تایبات یکی از شهرهای هممرز با افغانستان هست و بسیارم از لحاظ لهجه شبیه مناطق مرزی و به خصوص ولایت هرات افغانستان هستند. درود به تایبادی های عزیز. جناب محسن لشکری زاده نوشتن سلام، ممنون از برنامه خوبتان، لطفاً از تلاوت های استاد عبدالباسط بیشتر پخش بکنین. برای چشم جناب آقای لشکری زاده، حتما انشاءالله توصیه شما و درخواست شما بطه کننده محترم برنامه گفته شد و ایشان هم انشاءالله لبیک خواهند گفت.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان رن
در وادی نور را میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه در خدمت همکار ما آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان علیه السلام خدمت می کرد هدهد نام داشت. مأموریت هدهد از جانب سلیمان علیه السلام برای خبر آوردن از مواضع ملکه سبع و درباریان درباره نامه سلیمان علیه السلام بود.
اذهب بکتابی
حضرت سلیمان علیه السلام با تمام حشمت و شکوه و قدرت بی‌نظیر بر جهان حکومت می کرد. پایتخت او در بیت المقدس بود. خداوند نیروهای عظیم و امکانات بسیار در اختیار او قرار داده بود، تا آنجا که رعد و برق، جن و انس و همه پرندگان و چرندگان و حیوانات دیگر تحت فرمان او بودند و او زبان همه آنان را می دانست. هدف حضرت سلیمان علیه السلام این بود که همه انسانها را به سوی خدا و توحید و اهداف الهی دعوت کند و از هر گونه انحراف و گناه باز دارد و همه امکانات را در خدمت جذب مردم به سوی خدا قرار دهد. در همین عصر در سرزمین یمن بانوی به نام بلقیس بر ملت خود حکومت می کرد و دارای تشکیلات عظیم سلطنتی بود. بلقیس در کنار تخت خود نامه ای یافت که پس از خواندن آن دریافت که نامه از طرف شخص بزرگی برای او فرستاده شده است و مطالب پر ارزشی دارد. قرآن ماجرا را این گونه گزارش می دهد. وقتی که هدهد نامه را از منقارش در برابر بلقیس افکند، به شگفت آمد و مهر نامه را گرفت و با دقت مطالعه کرد و آن را بسیار مهم یافت. سپس رو به رجال دربارش کرد و گفت نامه مهمی به من رسیده است. نامه از جانب سلیمان است. عنوان نامه سلیمان به نام خدای بخشنده مهربان است و بعد نوشته که بر من برتری مجویید و تسلیم امر من شوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
Allah, 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 Allah.
دوستان میدونین بانو استن رونی تنس که یک دانشمند هلندی است درباره قرآن چی گفته؟ میگه که محتوای قرآن کاملا با عقل و خرد و فطرت بشری مطابقت داره و از مطالب زننده و خلاف عقل و کلی پاک است. قرآن درباره زنان قضاوتی عادلانه داره و برخلاف بعضی از مرام ها و ادیان که جنس زن را تا به سرحد بردگی تنزل دادن و ارزشی برای او قائل نیستند، او را از مزایا و حقوق انسانی برخوردار ساخته و مقام شامخی برای او منظور داشته.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكون يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. بخش بعدی برنامه رو بشنوین که آقای شجاعی همکار ما اجرا میکنن.
بسوی روشنایی
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 28 سوره لقمان در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.
آفرینش و برانگیختن همه شما در قیامت همانند یک فرد بیش نیست. خداوند شنوا و بیناست.
در ادامه آیه قبل که عظمت هستی و آفریده های پروردگار را مطرح کرد، این آیه به قدرت بی پایان خداوند اشاره کرده و می فرماید در نزد قدرت او آفرینش یک انسان با آفرینش همه انسانهای طول تاریخ یکسان است و سختی و آسانی یا کم و زیادی در برابر قدرت او معنایی ندارد. نه فقط آفرینش انسانها در این جهان، بلکه برانگیختن آنها در قیامت نیز برای خداوند قادر و توانا آسان است. این که خداوند بخواهد تمام انسانهایی را که در طول تاریخ مرده اند و یک باره در قیامت زنده کند برای او کار آسانی است. از نظر علم و قدرت محدود ما تعداد زیاد مشکل آفرین است، اما برای خداوند تعداد کم یا زیاد فرقی ندارد و همه چیز برای او آسان است. ادامه آیه می فرماید او نه فقط قدرت بر آفرینش دوباره انسانها را دارد، بلکه به دلیل آن که شنوا و بیناست و کارهای تمام بندگان علم و آگاهی دارد و بر اساس آن بندگان را کیفر و پاداش می دهد. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که زمان و مکان و تعداد برای بشر معنا دارد، ولی در علم و قدرت الهی تعداد یک موجود و نیز عناصر زمانی و مکانی تأثیری ندارد. به عنوان مثال، برای او آفرینش یک انسان با خلقت 1 میلیارد نفر تفاوتی ندارد و همه چیز برای او سهل و آسان است. و دیگر این که اگر بدانیم خداوند تمام گفته‌های ما را می‌شنود و تمام کارهای ما را می‌بیند، در رفتار و کردارمان بیشتر دقت می‌کنیم و کمتر دچار انحراف می‌شویم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، شکرن. هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان خوب و ارجمند، قرآن کریم برای دستیابی به هدف هدایت تمام انسانها از حقیقتی به نام بتون نیز بهره برده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در قرآن آیه ای نیست مگر آن که دارای ظاهر و باطن است. عزیزان، از این روایت استفاده می شود تمام آیات قرآن افزون بر معنای آشکار از معانی پنهان نیز برخوردارند. حتی برخی روایات شمار این معانی پنهان را تا 70 بطن برشمردند. امام جعفر صادق علیه السلام درباره مراد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این حدیث می فرمایند ظاهر قرآن تنزیل قرآن است و باطن قرآن تأویل آن، بخشی از آن گذشته و برخی هنوز نیامده است. قرآن مثل خورشید و ماه جریان دارد، بنابراین مراد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن است که هر آیه‌ای تنزیل و تأویلی دارد. همچنین امام جعفر صادق علیه السلام در روایت دیگری می فرمایند ظاهر قرآن کسانی هستند که قرآن در بین آنها نازل شد و آیات ظاهرش در مورد آنها و با آنها سخن می گوید. باطن قرآن اشخاص و اقوامی هستند که هنگام نزول نبودند و بعدها به عرصه وجود گام نهادند. آنها اعمالی انجام می دهند که شبیه کردار پیشینیان است. بر اساس همین تشابه آیات الهی قرآن بر آنها تطبیق می شود و قرآن بر افراد و اقوام جدید جریان می یابد.
یا رب قد ضاقت علی ملامح و باقی وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا حسبي بي أنك خالقي رحمني
يا رب قد ضاقت علي ملامحي وباقي وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا
حسبي بأنك خالقي رحماني
قد جئت أطرق باب عفوك طالبا غفرانا ذنبي أرتقي لجناني قد جئت أبكي عند بابك طالبا غفرانك السامي بكل جناني أنت الرحيم بنا وعفوك شامي
فاشمل بي عفوك دمعتي وبياني أنت الكريم وما رادت يا دمري إن قد جاء يطرق باب جودك داني
ها قد وقفت على دروبك أنت شي فرحا بما نولتني بأماني ها قد رفعت يدي إليك تضرعا والدمع بللني وأنت تراني ها قد وقفت على دروبك أنت شي فرحا بما نولتني بأماني ها قد رفعت يدي إليك تضرعا والدمع
دوستان عزیز، شما می توانید رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنید. در توییتر با این آدرس parstoday_dari، در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما هستیم و این نشانی facebook.com/radiodari. در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید به این آدرس parstoday_dari/. در تلگرام هم همراه شما هستیم به این نشانی radiodari_ir. سری به آپارات هم بزنید به این آدرس parstoday_dari. parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. برنامه در وادی نور میشنوین دوستای عزیز. خوشحالیم که تا این لحظه همراه ما بودین. انشالله از برنامه استفاده کرده باشین. در این لحظه بریم به اتفاق شما صحبت‌های کارشناس خوب برنامه جناب هاشمی ارزگانی را به اتفاق گوش کنیم.